بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و الموضوع من جملت مشخصات و قد یفترق الحال الی محل متوسط. مرحوم خواجه در این بحث وارد بحث استحاله انتقال اعراض از موضوع می شود که می فهمم یکی از جمله مشخصات موضوع هست. اعراض اگر بخواد وجود پیدا بکنه از باب قاعده الشیء ما لم یتشخص لم یوجد الا ولو بود، بعد تشخص پیدا بکنه. این تشخصش به ذات خودش نیست، چون شما عرضی رو مانند کم در نظر بگیرین، کم به ذاتی متشخص نیست، الا ولو بود تشخصش باید به واسطه اون موضوعش باشه. لذا موضوع مشخص برای چی میشود؟ اون عرض میشود. حالا وقتی که مشخص برای عرض شد، هرگز این عرض نمیتواند انتقال از این موضوع پیدا بکند، استحاله انتقال عرض از این معروضش مطرح میشه. حالا این عرض گاهن عارض بر جوهر هست، گاهن عارض بر عرضه. لذا میفرمان که این حال که عرض باشد گاهن مفتقر به یک محل متوسطی هست، که اون محل متوسط خود عارض بر یک محل جوهری است. مانند انحنا رو در نظر بگیریم که عارض بر خط می باشد و اون خط عارض مثلا بر جسم می باشد. به اعتبار اون موضوعش هست که این تشخص در این اعراض مطرح می شود. این از بحث استحاله انتقال عرض از معروض خودش. بحث دیگری که اینجا مرحوم حاجی مطرح میکنه که به عنوان مسئله سادس مطرح میشه، نفع جزء لا یتجزأ هست، که اینا رو مفصل در طبیعیات بحث میکنه. مرحوم خواجه میفهمن لا وجود لوضعی لا یتجزأ بل استخلال. نمیتونیم یک شیء رو در نظر بگیریم که این شیء وضعی باشد، یعنی اشاره حسیه به آن بشود، یعنی جز محسوسات باشد نه جز مأخولات، چون در مأخولات ما اشاره حسیه نداریم، اینها وضعی نیستن. این که وضعی باشد این یک، و دوم این که بل استقلال باشد، نه این که به گونه باشد که استقلال وجودی نداشته باشد. مانند چی رو در نظر بگیرین؟ مانند نقطه که استقلال وجودی از خودش نداره، بلکه نهاد خط هست. اول این که یک شیعی باشد که اشاره حسی به آن می شود، این یک. دوم این که بل استقلال لحاظ بشود، این دو. حالا بخواد وجودی لایتجزأ داشته باشد، لا وجود لوضعی لایتجزأ بل استقلال، نمی شود شیعی رو در نظر بگیریم که اشاره حسی به آن بشود، استقلالش لحاظ بشود، ولیکن لا یتجزأ باشد. خب این اشاره به یک بحثی داره که حالا در این بحث ما چهار قول مطرح میشه توی بحث جسم. بعضی ها قائل هستن که خب این جسم رو بخوایم بحث بکنیم، بعضی ها قائل هستن که این جسم بله متشکل از اجزاء غیر منقسم هست، بعضی ها قائل هستن که متشکل از اجزاء منقسم هست. البته اینو دقت بفهم، میگن خود جسم ذو اجزاست، یعنی خود جسم منقسم هست، ولیکن اجزاء این جسم که در نظر میگیرن میگن اینها خود این اجزا لا ینقسم هست، یعنی جسم از آن جهتی که ذو الابعاد ثلاثه هست، چون بعد دارد بنابراین چیه؟ منقسم هست به اجزا، خود متجزه هست. ولی میگن اجزاء جسم بعضی قائل هستن که متجزه نیست، منقسم نیست. که انه این اشکال واحدی مطرح میشه، یعنی لازمش اینه که یک جسم زیبود از اجزاء بیبود تشکیل بشود. خب این خیلی بدیهی بطلانش که ما یه چیزی رو در نظر بگیریم که جسم خود زیبود باشد ولی اجزائش بی بعد باشد، چون اگر بعد داشته باشد باید چی بشود؟ منقسم بشود. کسانی که قائل به اجزاء به شما هستن لا یتجزه هستن، لازمه حرفشون اینه که یک زیبعد از اجزاء بیبعد تشکیل بشود، که این بدیهی البطلان است. بلکه آقایون مفصل وارد شدن و دلیل آوردن که ما نمیتونیم اجزاء لا یتجزه داشته باشیم. اولین، حالا قبل از اینکه وارد این بشیم، لذا بنابراین گفتیم در جسمی که خود متجزه هست دو قول هست. بعضی ها قائل هستن که این اجزایش غیر منقسم هست، یعنی اجزاء لا یتجزه، یا اینکه بعضی ها قائل شدن که اجزایش یه هست یتجزه هست، یعنی قابل انقسام هست. اونجایی که اجزایش لا یتجزه هست دو قول مطرح میشه. بعضی قائل هستند که این متناهی بالفعل هست، چنانچه متکلمین قائلن، یعنی جسم رو میگن متجزه هست ولی که متناهی بالفعل، چنانچه متکلمین قائلن. یا بعضی قائل هستند این جسم متجزه هست ولی که غیر متناهی متجزه هست، اونم بالفعل بالقوه. حالا درش فرضی هست که ما بتونیم هر چیزی رو که در نظر میگیریم چیکار بکنیم، بازم انقسامش بکنیم، ولی کن اینا قائل میشن که غیر متناهی بالفعل هست، ولی کن اجزایش لا یتجزه هست، مانند نظام. حالا نسبت میدن به نظام که قائل بین هست. یا اینکه در مقابل این قول گفتیم که اجزایش چی باشد؟ منقسم باشد. اونجایی که اجزایش منقسم باشد باز دو قول مطرح میشه. بعضی قائل هستن که این جسمی که متجزه هست به اجزاء متجزه متناهی بالقوه هست، متناهی بالقوه، یعنی ما نمیتونیم در نظر بگیریم که این بی نهایت چی بشود؟ منقسم بشود، چنانچه به شهرستانی اینو نسبت میدن. ولی قول آخر این هست که جسم متجزه هست به اجزاء متجزه ولیکن غیر متناهی بالقوه هست، یعنی هر جزءش هم در نظر بگیریم باز به قوه وهمی چون این زیبوت هست میتونیم اونو دوباره چکار بکنیم؟ تقسیم بکنیم، که این قول حکما هست و همین قول هم درسته. حالا مرحوم خواجه میخواد وارد بشه که آقا ما جزء لا یتجزه نداریم. اولین دلیلش میفهمون لحجب المتوسط، بیانات مرحوم بوعلی در اشارات و در الهیات شفا هستش که اگر بنا باشد جزء لا یتجزه موجود باشد مستلزم این هست که حجبی حجابی بین جزئین فرض نشود، تداخل پیش بیاید، اونم تداخل به اصلی و تالی باطل فل مقدم مثلو. شما در نظر بگیرید که یک خطی که خود متجزه است، حالا مثلا به سه جزء، و حال این که ما بگیم اینها به شما از کنم چی؟ خود زیبعد نیستن، لازمش اینه که همه اجزا با هم تداخل به اصلی پیدا بکنند، یعنی یک موضع باشد ولی که همه اجزا بتوانن در یک موضع جمع بشوند و تالی باطل فل مقدم نسلو. میبینیم جزء وسط حجاب برای جزء عین دیگر هست، چون خودش زی بوده هست. این دلیل هم. دلیل دوم و لحرکت الموضوعین علا طرف المرکب من ثلاثه. خوب دقت بکنید، شما در نظر بگیرید که یک خطی پنج جزء دارد، این اشکال نکنید که بگیم آقا اصلا خط میگه اینا اجزا ندارن، نه، خط میگه که خود اون جزء چی هست؟ متجزه است، ولی کن اجزایش میگه متجزه نیست. یک خطی رو در نظر بگیریم که پنج جزء دارد، درست شد؟ حالا جزء دوم و چهارم این خط رو ما ببریم بالا، جزء اول سوم و پنجم رو بیاریم پایین، درست شد؟ حالا اگر این جزء به شما از کنم دوم و چهارم که ما بردیم بالا و جزء اول و سوم و پنجم که بردیم پایین، اینا حرکت بکنن و با هم چی بشوند؟ متلاقی بشوند، لازمش اینه که نصف هر کدام از این بالایی ها متلاقی باش بشود با نصف هر کدوم از این پایینی ها. خوب تصور بکنید که دو تا مثلا دایره در نظر بگیرین که بالا باشه، سه تا دایره پایین باشه، لازمش این که هر نصف دایره متلاقی باشد با نصف دایره پایین. فثبته که اجزایش چی شد؟ تنصیف شد، بنابراین متجزه شد. یک خطی رو در نظر بگیریم که پنج جز دارد، جز دوم و چهارمش رو ببریم بالا، جز اول، سوم، پنجم پایین، وقتی که حرکت میکنن این موضوعین باعث میشود که نصف احدهما متلاقی با نصف دیگر باشد. تثبت المطلوب، دلیل دوم بر اینکه جزء لایتجزا نداره. دلیل سوم، او من اربعه مع تعاب تبادل. البته نمیشیم بگیم دلیل سوم هست، حالا میگه شما خطی رو در نظر بگیرین که چهار جزء داشته باشد، دقت میکنین، دو جزءش رو وسط نگه بداریم، یک جزءش رو ببریم بالا، یک جزءش رو ببریم بفرمایید پایین، باعث می شود که نصف و هر کدام از اینها متلاقی با نصف دیگر باشد، بنابراین هر جزئی دوباره چی شد؟ تنصیف شد و متجزه شد. این حالا جناب حضرت علامه می فهمن دلیل سومه، ولی به نظر حقیر می رسه که اینا همه توضیح اون حجبه متوسطه، چنانچه مرحوم ابن سینا وقتی که مطرح می کنه همین حجبه متوسط رو مطرح می کنه، همونه داره توضیح میده. دلیل دوم و سوم نیست چنانچه علامه هلی میفهمد. بله، بعدش وارد میشه، حالا میتونه یه معیداتی هم براش بیاره، و یلزم هم مایش فدل حس بهی من تفکر. اگر ما قائل بشویم که جز لا یتجزه هست، میبینیم اون چیزی که مشهود دل حس ما هست چی میشه؟ کاذب میشه. من تفکر منظور چیه؟ شما در نظر بگیرین یک سنگ آسیابی رو که این در حال چیه؟ گردش هست. خب این سنگ آسیاب که به صورت دایره هست، یک محیطی دارد، یک مرکزی دارد. فرض بگیرین که در محیط اگر ما 10 تا جزء رو در نظر بگیریم، وقتی که این حرکت می کند 10 جزء رو می پیماید و تایی می کند، اون چیزی که قریب به مرکز هست حرکت درش کمتره دیگه. اگر 10 جزء را در محیط می پیماید، اون چیزی رو که قریب به مرکز هست مثلا 1 جزء را می پیماید. درست شد؟ خب اگر بنا باشد که محیط 1 جزء را تایی بکند، پس ثبت که اون چیزی که قریب به مرکز هست 1/10 جزء را می پیماید، پس ثبت که اون جزء چی شد؟ متجزه شد. حالا بعضی بیان اشکال بکنن، یعنی خاص بگه نه، اون 10 جزء که اون حرکت میکنه به معیت اون اینجور نیست که 1/10 جزء قریب به مرکز حرکت بکنه، اون حرکتشو انجام داد تمام شد، بعدش این چه کار میکنه؟ حرکت میکنه. خب این باعث چی میشود؟ که این سنگ آسیا از هم بپاشد، تفکک پیدا بکند. حالا مرحوم خواجه میفهمند که اگر بناباش قائل به جزء لا یتجزه بشویم، اون چیزی که مشهود بالحس ما هست چی میشود؟ کاذب میشود و لازمش چیه؟ تفکک نسبت به اون سنگ آسیاب. اینم میتونه مثلا دلیل کعنبو چی باشه؟ دوم باشد. دقت میفهمید؟ ولی اینکه حالا مرحوم علامه دیگه میفهمن اینا جز معیدات هست، لذا از اینجا مثلا چند معید میاره، ولی به نظر حقیق میرسه دلیل اول همون حجب متوسط باشد، دلیل دوم اینکه بحث تفکک باشد، که اگر ما قائل به جزء لا یتجزه بشویم لازمش اینه که اون بله به شما هم سنگ آسیاب از هم بپاشد و تالی باطل فل مقدم مثل. دلیل دیگری که مطرح میکنه سکون المتحرک. خب در نظر بگیریم که شما 2 جسم رو در نظر بگیریم که دارن حرکت میکنن، یکی درش حرکت سریعه هست، یکی حرکت بطیه. مثلا اگر اون جسمی که سریع حرکت میکند 10 جزء را میپیماید، این جسمی که بطیعه حرکت میکند یک جز را میپیماید. فثبت، اگر اون جسم سریع یک جز را تایی کرد، باید اون جسم بطیعه یک دهم جز را تایی بکند. دوباره بیاد اونجا خس بگه نه، به شما از کنم اون ده جز او که میپیماید این چیزی را نمیپیماید، ساکن هست. بعد از اینکه اون به شما از کنم اون ده جز رو تهی کرد، این یک جز را میپیماید. خب این لازمش اینه که اون جسم متحرک چی باشد؟ متخلخل به سکون باشد، هی ساکن باشه، هی چی بشود؟ حرکت بکند. و طالی باطل فل مقدم مثلو، که اگر قائل به جز لا یتجزع بشویم، مستلزم سکون متحرک به حرکت بطیعه خواهد شد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. دلیل دیگری که مطرح میکنه انتفاع دایره هست. انتفاع دایره، شما در نظر بگیرید که یک دایره ای داشته باشیم که به شما اصلا در درون این دایره دایره دیگری باشه، یک دایره حاوی و یک دایره محوی. میبینیم دایره حاوی اگر مثلا ما در محیطش سه جزء در نظر بگیریم، این دایره محوی نسبت به اون سه جزء مثلا چی؟ دو جزء را دارد. درست شد؟ بنابراین اون سه جزء وقتی که متلاقی میشود با این دو جزء، نصف هر کدوم از اینها متلاقی با نصف دیگر میشود. لازمش اینه که این اجزا چی بشود؟ متجزع بشود. مثلا که انه دلیل هایی که حالا توی اول میورد که ما اگر این خطی رو که پنج جز هست بگیریم، اون دو جزشو ببریم بالا، سه جزشو ببریم پایین، این چی میشود؟ باعث میشود که نصف احدهما متلاقی با نصف دیگر بشود. بنابراین اگر ما یه دایره حاوی رو در نظر بگیریم و یک دایره محوی، الا ولو بود محیط دایره محوی کمتر از محیط دایره حاوی هست. اگر اون سه جز را دارد، اون دایره محوی چی؟ دو جز را دارد. پس ثبت که باید اجزا چی بشود؟ متجزه بشود. و اگر اینو نپذیرین، منجر به این میشود که اصلا دایره را چه کار بکنین؟ نفی بکنین. و تالی باطل فل مقدم مثلو. اینم دلیل دیگری که مرحوم خواجه اینجا فرمایش بکن. اما از اینجا وارد جواب از صبحه مقدر میشه که خست که انهو میخواد اثبات بکنه ما جزء لا یتجزع داریم. یکی از ادلش این هست که نقطه جزء لا یتجزع هست، چون جزء نقطه بله منقسم نیست، جزء لا یتجزع هست. این یکی. کبرا نقطه موجود هست، فثبت که جزء لا یتجزع موجود است. مرحوم خواجه در جواب از این شبهه مقدر چی میفهمه؟ میگه و نقطتو عرضون قائمون بالمنقسم به اعتبار تنهایی. نقطه عارض بر اون چیزی هست که منقسم هست، یعنی نقطه عارض بر چیه؟ خطه. ولیکن به اعتبار تنهاییش از اون جهتی که نفاد خطه، خب نفاد خط، خود خط بله منقسم هست فقط در جهت طول، ولی نفادشو که در نظر بگیریم دیگه در جهت طول هم منقسم نیست. و نقطه موجود نیست، نقطه نفاد خط یک امر عدمی است، البته معدوم هم نیست. به خاطر فهمید فرق هست بین امر عدمی و معدوم. مثل این که غول شاخدار ما میگیم معدومه، هیچ اعتباری در عالم خارج براش فرض نمیشود. ولی کم در مباحث هندسه ما میتونیم در نظر بگیریم که مثلا نفاد سطح چیه؟ خطه. چرا؟ برای این که سطح منقسم هم از جهت طول و هم از جهت عرض. ولی نفادشو که در نظر بگیریم که خط باشد، دیگه به گونه نیست که منقسم باشد در جهت عرض، ولی در جهت طول چی است؟ منقسم هست. لذا نسبت به سطح میشه یک امر عدمی، یعنی در جهت عرض منقسم نیست. حالا نقطه رو که در نظر بگیریم نسبت به خط، حتی در جهت طولش هم منقسم نیست. این مشمول یک امر عدمیه، عدمی که انه از باب عدم ملکه هست، یعنی این به توفیل خط یک حد و مایی از وجود دارد، ولی که ما به ازا در عالم خارج ندارد. بنابراین نقطه در عالم خارج موجود بفرمایید نیست. این یک بیان که در توضیح بیان جناب مرحوم حاجی بدیم، جناب مرحوم خواجه بدیم. و دوم این که ما اگر میگیم چیزی منقسم هست، اون چیزی که منقسم به ذاتی هست کمه، و کم یا متصل یا منفصل. کم متصل شامل چیه؟ سطح و حجم و خط. خب خود فلاسفه قائل هستن که اصلا نقطه متجزه نیست. تا شما بخواییم بحث روی نقطه بیارین که متجزه نیست، نقطه امر عدمی است، اصلا کم نیست که بخواد منقسم باشد. و جسمم اگر میگیم منقسم هست به اعتبار چیه؟ کمه، به اعتبار اون خط و سطح و حجمش هست، نه به اعتبار نقطه که بگیم آن ببینید نقطه موجود هست ولی که لایه تجزه. که گفت اصلا نقطه موجوده، نقطه یک امر عدمی است. در جواب از این شبهه مقدر
قابل تقسیم نیست، به یه جایی میرسید که قابل تقسیم
نه. نیست دیگه.
شما میگید نیست، کی میگید نیست؟ میشه تقسیم، بازم امکان
تقسیم. نقطه ریاضی غیر از نقطه فلسفی هست. نقطه ریاضی حجم است. مثل اینکه شما این نقطه‌ای که اینجا بکشید، این نقطه ریاضی هست ولی کن حجم فلسفی هست، یعنی هم طول داره، هم عرض داره، هم ارتفاع داره. ولی نقطه فلسفی یعنی اون نفاد خط، یک امر عدمی است. کسی که این اشکالو میکنه خلق کرده بین نقطه ریاضی و نقطه فلسفی. بحث دیگه بعد از که
حرکت رو تموم میکنه.
نه اینا مفصل، اینا توی فلسفه دیگه بحث شده. دلیل دیگری که حالا اون خط میاره برای اینکه جزء چی داریم؟ لایتجزا داریم، میگه حرکت موجود است. این یک، حرکت موجود است. حرکت در ماضی و مستقبل موجود نیست. چرا؟ برای اینکه ماضی و مستقبل دوتا امر عدمی هستن. تثبت حرکت در حال موجود است و حال منقسم نیست، یعنی ما نمیتونیم اینو تقسیم بکنیم به سابق و لاحق. میگه نه، لازمش میگه حال نباشد. فثبت حرکتی که در حال موجود است و وقتی که میگیم حال منقسم نیست، حرکت هم منقسم نیست. حرکت موجود هست، حرکت منقسم نیست. فثبت که جزء لایتجزا که لاینقسم باشد موجود است. این دلیل خاص. درست شد؟ مرحوم خواجه در جواب میگن بر حرکت لا وجود لها فی الحال. کی گفته حرکت در حال موجوده؟ حرکت در حال موجود نیست. و این نفی حرکت در حال باعث نمی شود که ما مطلقا حرکت رو نفی بکنیم. خوب دقت بکنیم بیانات حالا مرحوم به شما از کنم علامه خوب هست، ولی کم خیلی وافی به مطلب نیست. این چیزی که حقیقی عرض می کنم جواب مرحوم حاجی هست، چیزی هست که مرحوم خواجه دار میفهمم. میگه حرکت در حال موجود نیست و نفی حرکت در حال باعث نمیشود که ما مطلقاً حرکت را نفی کنیم. یعنی چی؟ یعنی حرکت همان زمان است. فرق بین حرکت و زمان در ابهام و بفهمید تحصل است، که اگر ما مقدار رو به نحو متعین در نظر بگیریم میشه زمان، اگر مقدار رو به نحو لا تعین در نظر بگیریم میشه چی؟ حرکت. خب وقتی حرکت شد زمان، زمان خود چی هست؟ کم متصل غیر قار هست، یعنی امری متجزه هست، منقسمون به ذاتی هست. این زمان رو میتونیم تقسیم بکنیم به زمان حال، زمان ماضی و زمان مستقبل. بله زمان مستقبل در زمان حال موجود نیست. زمان ماضی در زمان حال موجود نیست، ولیکن زمان ماضی در ظرف وجود خودش که موجود هست و زمان سریان داره نسبت به همه این چی از منه. لذا به اعتبار زمان ماضی و زمان حال و زمان مستقبل چی می شود؟ یک امر متجزه می شود و از آن جهتی که زمان همان حرکت هست، حرکت هم می شود یک امر متجزه. حرکت در حال موجود نیست، بله، بلکه حرکت همان زمان است و زمان سریان در ازمنه ثلاثه دارد. بله، زمان ماضی در زمان حال موجود نیست، نسبت به این معدومه. زمان مستقبل هم نسبت به زمان حال معدومه، ولی هر کدوم در ظرف وجود خودشون که موجود هستند. و زمان از آن جهتی که سریان در ازمنه ثلاثه دارد خود امری متجزه است و زمان همان حرکت است که فرقش در ابهام و تحصل است، پس ثبت حرکت هم یک امر متجزه است. شما نگید حرکت امر متجزه نیست، چرا؟ برای اینکه در حال هست و حال متجزه نیست. این بیان مرحوم بله خواجه رحمت الله علیه. باز جواب از شبهه مقدر خاص بیاد اشکال بکنه که به شما از کنم آن لا یتجزه است، آن که طرف زمان باشد، دقت میفهمید؟ آن یک امر لا یتجزه است، این درسته توی فلسفه ما میگیم آن، بله، لا یتجزه است، ولی کبراش مشکل داره. آن موجود است، فثبت که جزء لا یتجزه موجود است. دوباره دقیقا مانند همون بحث نقطه پیش میاد که نقطه نفاد خط موجود نیست، امر عدمیه. آن هم وقتی شد طرف زمان خودش زیبعد نیست، زیمقدار نیست که خود متجزه باشد، بلکه نفاد برای زمان است. امر وجودی نیست بلکه امر عدمی هست، ولی معدوم هم نیست. یعنی برای زمان ما میتونیم چی در نظر بگیریم؟ آنات در نظر بگیریم، ولی تتالی آنات هم البته گفتیم تو فلسفه چیه؟ مستحیله. تتالی آنات، دو تا آن در نظر بگیریم، به شما از کنن تالی تل و هم این، چون اینها زیبود نیستن، این امر چی میشود؟ مستحیل میشود. بنابراین در کبرا مشکل داره، میگه ولان لا تحقق له خارجن، آن یک امر وجودی در عالم خارج نیست. تا شما ثابت بکنید که بله جزء لا یتجزه در عالم خارج موجود باشه. آخرین دلیلی که میتواند برای این بیارد، از اینجا دوباره وارد دلیل میشه مرحومه به شما هم خواجه، که به قیاس استثنایی دلیل میآورد جزء لا یتجزه موجود نیست. اون دلیل چیه؟ ولو ترکبت الحرکه مما لا یتجزه لم تکن موجودن. اگر حرکت به شما از کنم از جزء لا یتجزه تشکیل شده باشد، مستلزم این هست که حرکت اصلا موجود نباشد. خب حرکت چیه؟ حالا حرکت عینی رو اینجا مرحوم علامه هدی توضیح میده. حرکت عینی که در مکان هست در حقیقت انتقال از حیز اولا به حیز ثانی است دیگه، انتقال از مکان اول به مکان ثانی است. بنابراین وقتی که حرکت به گونه‌ای شد که انتقال از حیز اول به حیز ثانی شد، به اعتبار این حیز اول و حیز ثانی، این حرکت خودش میشه امر متجزه، خودش میشه بعد یک امر متجزه. به اعتبار حیز اول جزئی رو میتونیم برای اون در نظر بگیریم که این جزء غیر از اون چیزی هست که در حیز ثانی هست، و اگر بنا باشه که حرکت یک جزء از اجزاء لا یتجزع باشد، لازمش که اصلا حرکت ایجاد نشود و تالی باطل فل مقدم مثلو. حالا بعدش دیگه وارد بحث دیگری میشود که بماند انشالله. و اما تدبیر و الموضوع من جملت المشخصات، موضوع از جمله مشخصات اعراض هست. چون اعراض به ذاتی خود متشخص نیستن، تشخصشون به موضوعه. وقتی تشخصشون به موضوع شد، انتقال عرض از این معروضش چی میشود؟ مستحیل میشود. و قد یفتقر الحال الى محل متوسط. گاهن میشود که افتقار پیدا میکند این حال که خود عرض است، مانند انحناء به یک محل متوسط، مانند چی؟ خط. دقت میفرمایید، اون خط هم دوباره عارض بر چی میشود؟ جسم میشود. بله، به اعتبار اون موضوعش هست که این حال و این عرض تشخص پیدا میکند، گرچه عارض بر یک محل متوسط شده است. خب مسئله سادس هم اون نفی جزء لا یتجزه هست. ولا وجود لوضعی لا یتجزه بل استقلال. مرحبا به مرحوم خواجه، کسی رو ما به دقت مرحوم خواجه ندیدیم جز بو علی که این همه اینها دقت داشتن در مسائل. میگه که شیئی رو در نظر بگیری که اشاره حسی به آن بشود. خب با این چی رو خارج داره میکنه؟ اینا رو دیگه علامه هیدی نفرمود. نقطه را که اشاره حسی به آن نمیشود، لذا اگر بخواد اون خس به واسطه این نقطه اشکال بکند، همینجا که داره به شما از کنم نفی جزء لا یتجزأ میکنه، اون دیگه تخصصا چی میشه؟ خارج میشه. اون چیزی که اشاره حسی بشود و بل استقلال باشد، به خلاف آن که استقلال ندارد، به خلاف نقطه که استقلال ندارد، شیئی که اشاره حسی بدان بشود استقلال وجودی داشته باشد، نمی شود که این لا یتجزأ باشد. نیست وجود برای شیئی که اشاره حسی بدان بشود ولیکن لا یتجزأ باشد بل استقلال، بلکه هر چیزی که اشاره حسی بدان می شود یک امر بله متجزأ است، اونم متجزه به اجزای متجزه الا غیر نهایت بل قوه. اینا رو دقت بکن. خب دلیلش چی هست؟ لحج بل متوسط که توضیح دادیم. حالا دلیل دومش مرحوم علامه هبی میفهمن و لحرکت الموضوع این علا طرف المرکب من سلاسته، این که حرکت بکنند اون دو موضوع مثل این جزء دوم و چهارم بر اون دو طرف مرکب از ثلاثه. عرض کردیم که یک خط رو وقتی در نظر بگیریم که پنج جزء دارد، دو جزءش بالا سه جزءش پایین، وقتی که این دو موضوع حرکت میکنند باعث میشود که نصف هر کدوم متلاقی با نصف دیگر باشد. او من اربعت علا تبادل، یا اینکه یک خطی رو در نظر بگیریم که چهار جزء دارد، دو جزء در میانه در نظر بگیریم، یک جزء بالا یک جزء پایین، میبینیم که نصف هر کدام متلاقی با نصف بله دیگری است. و یلزم و خم ما یشهد الحس به کسبه من تفکک، و لازم میاد که اگر ما قائل به جزء لا یتجزأ بشویم، اون چیزی که شهود به حس میشود این تکذیب بشود من تفکک، یعنی لازمش اون این سنگ آسیاب از هم بپاشد و تالی باطل فالمقدم مثل. و سکون المتحرک، این که اون متحرک به حرکت بطیئه چی بشود؟ متخلخل به سکون بشود و تالی باطل فالمقدم مثل. و انتفاع دائره، خب وقتی ما دائره حاوی رو با محوی در نظر میگیریم، الا و لبوت این اجزایشون نصف هر کدوم متلاقی با نصف دیگر میشود، و الا باید چی بشود؟ مستلزم نفی دایر بشود و تالی باطل فالمقدم مثل. از اینجا وارد جواب از شبه مقدر میشود و نقطتو عرضون قائمون بالمنقسم به اعتبار تناهی. نقطه چیزی هست که عارض است به یک امر منقسم که عارض بر چیه؟ خطه. بله، البته به اعتبار نفاد خط، یک امر استقلالی نیست. خب نفاد خط هم ما میگیم اصلا در عالم خارج موجود نیست، بلکه جزء امور عدمی است. ول حرکت لا وجود لها فی الحال ولا یلزم نفیها مطلقا. دوباره جواب از شبهه مقدر، چون میگفت که حرکت موجود است، در زمان ماضی و مستقبل موجود نیست، در حال موجود است، حال منقسم نیست، لذا حرکت منقسم نیست. اینجور بود دیگه. مرحوم خواجه میفهمه حرکت وجودی در حال ندارد. این نفی وجود حرکت در حالم باعث نمیشود که ما حرکت را مطلقاً نفی بکنیم. حرکت همون زمان است و زمان اهم از ازمنه ثلاثه است و ماضی در ظرف وجود خودش یه موجوده. پس ثبت که حرکت میشود یک امر متجزء. مرحبا به حاجی. با اینکه بحث این هست که حالا کلام بنویسه، ببینیم بحثای فلسفی رو با چه اتقانی مطرح میکنه که بعضا تو کتابای فلسفی اینا نیست، نه تو بدایش هست، نه تو نهایش هست، نه تو شرح منظومش هست. این ادله‌ای که مرحوم حاجی داره در مباحث فلسفی مطرح میکنه. والآن لا تحقق له خارجن. دوباره جواب از شبهه مقدر که آن جزء لایتجزه هست، آن موجود هست، لذا جزء لایتجزه موجود است. میگیم والآن لا تحقق له خارجن، آن جزء امور عدمیه هست، نفاد زمان هست، لذا نمیتونیم نتیجه بگیریم که در عالم خارج ما به ازا داشته باشد. آن ما به ازا ندارد، نقطه ما به ازا بفرمایید ندارد، گرچه منشأ اعتبار دارد. فرق هست که منشأ اعتبارش در عالم خارج باشد یا اینکه ما به ازایش هم در عالم خارج باشد. ولو ترکبت الحرکت و مما لا یتجزه لم تکن موجودتن. دلیل دیگر، حالا مرحوم علامه میفهمن از اینجا وارد چی میشود؟ لما فرق من النقد شرع فی المعارضه، معارضه میکنه با خصم که اگر بنا باشد جزء لا یتجزه موجود باشد، مستلزم این هست که حرکت موجود نباشد. اگر برام باشد که حرکت بله متشکل از اجزاء لا یتجزه باشد، لازمه این که حرکت اصلا موجود نباشد و تالی باطل فل مقدم مصر رو چنانچه توضیح دادیم. و صلی الله علی محمد.